بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین ولا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین رب العالمین و بعد عن الكاظم علیه الصلاة والسلام في حديث له إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته يحب أن يعظم ويوقر در این روایت شریف که امام علیه السلام جناب هشام رو به حذر از دنیا و از اهل دنیا مأمور می‌فرماید، اونگاه به تقسیم بندی اهل دنیا می‌پردازند و این که این گونه کسان و این گونه اشخاص با توجه به اون دناعت فعل و پستی کرداری که دارند، اینها لیاقت مصاحبت و معاشرت ندارند و اونها را از حیث فعلشون و از حیث عملشون که دنیست و پسته است امام علیه السلام دارن ذکر می‌فرمایند، این که اینها کی هستند و چی هستند، کی بودنشون، این به حسب اون فعل و به حسب اون کرداری است که دارن. پس دسته اول را امام فرمودند اون کسانی که اینها گرفتار هوای نفسند و خودشون هم به این گرفتاری خودشون توجه ندارند، خودشون نمیفهمند که گرفتارند، بلکه گاهی خودشون را کامل میانگارند، این که گاهی خودشون را وارسته از تعینات و تعلقات مفروض می‌داره، بلکه گاهی خود رو به عنوان مربی و مرشد دیگران هم می‌نمایانند و اینها بر اساس باور غلطی است که در خودشون پدید آمده، مبنی بر این که به جایی رسیدن یا کسی هستن. و این گروه رو امام علیه السلام با این کلام مبارک که مترد معانقن لهوا سقوط کرده ای که با هوای نفسش خوش است، این که ممکنه کسی سقوط کرده باشد اما با هوای نفس خودش خوش نباشد، کما اینکه در روایت داره که از امام علیه السلام پرسید که کفاره گناه دوستان شما اهل بیت چیه؟ فرمودن این که هین المعصیه، اینها از معصیت خودشون راضی نیستند، بلکه خود رو در ناراحتی و عناء میبینند. پس سقوط کرد من حیث الفعل، ولی به این سقوط خودش راضی نیست، بلکه نگران است و اندوهناک، و بلکه به فکر است یه طوری این معصیت را، این لغزش را تدارک کند. این شامل این دسته نمی شود که امام علیه السلام امر به حذر فرموده، بلکه اینها در مسیری هستند که چه بسا بر اثر تلنگری، بر اثر موعظه اینها به راه بیان. این گروه را امام در یک جای دیگری ازشون بیان داره، می فرمایند با اینها می بایست معاشرت کرد به نصیحت و اینها را دلالت به خیر و ارشاد کرد. اما اون کسی که او گرفتار هوای نفس است و در این حال هم توجه به این گرفتاری خودش ندارد، حالا این به اصطلاح شما آقایان، او گرفتار جهل مرکب شده، این که جاهل است و به جهل خودش هم وقوف ندارد، پس او به ورط افتاده است که اگر دیگری هم خودش رو به او بسته باشد، اون دیگری هم به همین ورط می افتد. مستی ز علائق جسمانی رسوا شده ای و نمی دانی. این گروه را امام فرمودن که می بایست ای هشام تو از اینها حذر کنی. حالا ببینید خطاب به هشامه، یعنی هشام به اون عظمت، هشام به اون بزرگی، هشام به اون رفعت، او هم میبایست از این دسته از افراد بپرهیزد و بگریزد. و دسته دوم اون دانش آموزانی که در دانش گرفتار خودنمایی هستند، دانش اندوزانی که در علم اینان گرفتار خودنمایی هستند. این دسته را هم می فرماید که باید ازشون حذر بشود. یه موقعی کسی به علم، به ماهو و علم دارد توجه می کند، خب این مطلب مطلب بسیار شریفیه، این از اشرف امور است، به غیر از مقام شهود و فنا دیگه شأنی بالاتر از شأن علم کسبی نیست، ولی این شأن علم کسبی در اونجایی است که برای خود علم و برای تقرب آدمی برش قیام کند، نه برای تشفی نفس و طرح خود. مرحوم سید علی صاحب ریاض یه ماجرایی داره. ریاض یکی از کتاب‌های خیلی خوب فقهی است، خیلی عالی است، و ظاهراً تا 60-70 سال پیش هم در نجف کتاب درسی بوده و از حیث موجز بودن و اتقان مطالب، کم کتابی در حد کتاب ریاض هست. این بزرگوار نویسندهش به کتابش شهرت پیدا کرده، سید علی صاحب ریاض. این بزرگوار داماد وحید بهبهانی است، معاصر علامه بحرالعلوم، فرزند بزرگوارش سید محمد مجاهد، نوه جناب وحید، نوه دختری. اینها همهشون از اعلام نوابغ شیعه هستند. هم استاد و ابوالزوجه که وحید بهبهانی محقق ثالث که او رو موصوف کردن به وصف استاد الکل فلکل، هم جناب سید علی صاحب ریاض که فقاهتش در اون حد است که این جناب را با جناب بحرالعلوم سنگ می زده اند در فقه، هم فرزند جناب سید محمد مجاهد صاحب مناهل، صاحب مفاتیح الاصول و استاد شیخ انصاری. اینها همه از نوابغ فحول امامیه. مرحوم سید علی صاحب ریاض می‌فرماید در بازار می‌رفتم، یک کفشگری رو دیدم، میگیم کفاش، دیدم مشغول به واکس زدنه، خواستم نعلینم رو بدم واکس بزنه. این بزرگوار یه قدری در احتیاط مبالغه داشته است. میفرماید نعلینم رو دادم واکس بزنه، این فرچه رو زد در یک قوطی آبی که بکشه به این نعلین، نعلین من اگر خاکی گلی بهش هست بریزه، بعدن شروع به واکس زدن بکنه. من به جهت مراعات احتیاط یک قدری خودم رو از ترشح این فرچه کشیدم عقب، همچه یک قدری خودم رو جمع کردم که این ترشح به من نگیره. یه نگاهی کرد به من به حالت سرزنش، یعنی این چه کاری کردی؟ یعنی این کار تو چه وجه شرعی داره؟ خب کسی عالم باشه اون نگاه رو ببینه فوری در صدد برمیاد که وجه رو بگه. میگه فوری گفتم که احتیاط کردم. تا گفتم احتیاط کردم، گفت که شما اصولی هستی یا اخباری؟ حالا کفشگر بود. اون دوره جنگ اصولی و اخباری بوده و آخرین مرحله ای است که در شیعه این درگیری به شدت رسیده، مربوط به 200 سال قبل دیگه، بعد از او هم این درگیری به شدت نرسیده. خب در حال و هوای بحث خودش بوده، دیگه توجه نکرده که حالا این کفشگره، من دارم به کفشگر حرف میزنم. فرموده است من اصولی هستم. گفته این احتیاطی که میکنید، این احتیاطتون در این از چه جهتیه که شما دارید احتیاط میفرمایید؟ این شبهه‌ای که دارید میفرمایید این چه شبهه‌ایه؟ مرحوم سید علی صاحب ریاض میفرماید من بهش یه قدری صحبت کردم، او به من گفت این عملی که شما دارید به عنوان احتیاط انجام میدید، این خودش یک عمل نادرستیه به چند دلیل. گفتم چطور؟ گفت اول به قاعده عرض می کنم که طهارت ما که الماء کله طاهر حتی تعلم انه قدر یا کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک نظیف. این قوطی آب اینجا، این فرچه هم توش خورده و در این حالم شما هیچ دلیلی نداری به نجاست این آب که داری ازش شما حذر میکنی. این آب آیا از کل شیء این خارجه یا این هم داخله در همون کل شیء این لکه طاهر کل شیء این لکه نظیف، یا این که الماء کله طاهر آیا این از اینها خارجه؟ شما چه دلیل داری از اینها خارجه؟ این یک. و اما دوم، سوق المسلمین، این کالاییه که در سوق المسلمین دارد عرض میکنم که عرضه میشود. اون کالایی که در سوق المسلمین دارد عرضه میشود، این نسن در نزد شارع محکوم به طهارت و حلیت، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. شما از این قاعده سوق المسلمین چگونه دارید عدول میکنید؟ اینجا کربلاست، شما از کربلا و از بازار کربلا دیگه سوق المسلمین ترم داری. و اما سوم، بل قاعده اصالت حمل عمل مسلم به احسن وجه. من یه مسلمم اینجا دارم یک کاری را ارائه میکنه، این کار من محکوم به حلیت و محکوم به صحت. شما با اون که این عبای خودت رو جمع کردی داری کار من را محکوم میکنی به عدم حلیت و به حرمت، چون یا کفش خودت شما نجسه و باید به من بگی، و اگر شما نگفته باشی این آب رو که شما اینجا نجس کردی ضامن و مدیونه، یا اینکه نه اون کفش پاکه، من دارم این کفش شما را با این فرچه آبم نجس میکنم، پس من ضامن شما هستم و فعل حرام من دارم انجام میدهم. شما داری فعل یک مسلم را محکوم میکنی به فعل حرام و فعل نادرست. بفرمایید دو تا دلیل دیگر هم آورد. من دیدم این عجب فقیهیه، این عجب دانشمندیه، ما یه عوامون رو یه خود جمع کردیم، این واسه ما 5 تا دلیل خامه کرد، این کار تو مشروع نیست. بعد میگد بهش گفتم شما همه علمت همینه یا چیزهای دیگه هم بلدی؟ گفت نه چیزهای دیگه هم بلدی. گفتم شما جایی هم درس داری؟ گفت بله. گفتم کجا؟ به من یه نشانی داد. میگد شب رفتم به درسش، دیدم این از منم عالمتره، این از منم عالمتره، اما در این حال با بی پیرایگی مشغول بود به زندگانی معمول. حالا این گونه یا نظیر اینها رو ذات مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید اینها حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشر و روح الیقین. اینا به علم نگاه میکنن به ما هو و علم من حیث هو و هو، نه از جهت دیگری، این که این علم را یک دستمایه‌ای بکنن برای این که یه تفاخری بکنن، یک تعینی داشته باشن، مگر اون شأنی که خداوند متعال برای عالم قرار داده است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پس اگر شخص طالب علم و آخذ علم و سائر سوی علم، اگر چنانچه به این صورت دارد سمت علم می رود، خب هنی الله و از این بهتر چه. اما اگر نه به جهت دیگری می خواد برد سمت علم، این درست نیست. در احوالات مرحومه عرض میکنم که صاحب الزام الناسب، همین کتاب متداول مشهوری که هست، مینویسند یکی از کسبه کربلا که دستش به دهانش میرسیده، شب در بازار سبزی فروشان میرفته، دیده که یک سیاهی دارد تو این سبزی های خورده بله تحرک و تکاپو میکنه، کنجکاو شده، او رو زیر نظر گرفته، دیده از این برگهای کاهو که به زمین اینها رو ریختن، یه قدری از اینها رو برداشت و جمع کرد و با خودش برد. این شخص از روی کنجکاوی پی او رو گرفت، ببیند سر از کجا در میارد، دید به مدرسه ای رفت. باز او رو زیر نظر گرفت، دید این کاهوها رو در سینی گذاشت آورده به حوض، شست و بعد برد در حجرهش و مشغول تناول شد. خب ملتفت شد این فقیره، این برگ کاهوها رو برای سد جوع دارد از زمین جمع میکنه. یه تحقیق ابتدایی کرد، دید این شخص فاضلیه، در مدرسه پرسید، آمد و صحبت کرد و گفت جناب من فلانی هستم، صاحب موقعیتم و دوست میدارم که به یکی از فضلا من محبت و خدمت کرده باشم، فلان بقال من رو میشناسه، فلان نانوا هم من رو میشناسه در همین بل نزدیکی مدرسه، شما لطف کنید و این که مایحتاج خودتون رو از اون بقالی تهیه کنید و از اون نانوایی، من با اونها میرم حساب میکنم، شما دیگه بعد از این به راحتی زندگی کنید. مرحوم حائری از او تشکر میکنه و او هم میره. بعد یک ماه میاد سراغ اون بقالی و نانوایی، میبینه این در تمام این مدت یه نیم سیر پنیر رفته گرفته، یه نصف نان گرفته، همینو بس، دیگه بیشتر هم نگرفته. وقتی میاد سراغش میپرسه که شما مثلا چه جهت داشت که دیگه حالا بعد از این مراجعه نکردی؟ میفرماد همون هم برای من یه مهمانی رسید، برای رعایت شأن مهمان بود که من رفتم و نان گرفتم و پنیر گرفتم و برای او آماده کردم. من رو همون عرض میکنم، همون برگه های کاهو و امثال اینها کفایت میکنه، من نیاز به چیز دیگری ندارم، همین من رو بسه. اینها کسانی بودند که به علم، به ماهو و علم می نگریستند. در نظر اینها شأن علم به خود علم بود، نه به جنبه دیگری باشه. حالا این رو اینجا بگم، این خالی از لطف نیست. بنده در سنین نوجوانی منزل یکی از آقایان بودم، یعنی وارد شدم، شاید این حدوداً مربوط به 40 سال قبل باشه، دیدم یک آقای مهمان بود اونجا، یه آقای مهمان بود و صاحب البیت حدود سن مثلا 50 رو داشت حدودا، یا مثلا 45. این مهمان شاید حدود 80 سال بود شاید. خب من هم خب طلبه بودم، یعنی اون چیزی که حالا به عنوان گفته می شود طلبه. وقتی که وارد شدم این صاحب البیت به احترام از جا برخاست و تکریم کرد، اون مهمان هم همینطوری از جا بلند شد و تکریم کرد و بر احترام کرد و اینها. خیلی آدم مؤدبی بود این مهمان، خیلی مؤدب بود که از شدت ادب به تعبی افتاده بود، هی این لباس رو جمع میکرد، هی این عبا رو میکشید. همینطور این شدت ادب او را به خودش مشغول کرده بود هی خودش رو جمع جور بکنه، نه اینکه حالا به واسطه مثلا حضور بنده یا غیر بنده. معلوم بود خودش یه آدم بسیار با ادبیه. صاحب البیت خب معرفی کرد فلانی و ایشون هم از آقایان علمای تبریز هستند و گفت که آقای واعظ چرندابی رحمت الله علیه، من یک کتابی در علم کلام اون موقع خونده بودم که پشت جلدش نوشته بود تصحیح شیخ عباس قلی واعظ چرندابی. من خونده بودم این کتاب رو، کتاب اوائل المقالات شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. این تحشیه خوبی شده بود و تعلیقه خیلی خوبی داشت. من از این تحشیه و تعلیقش خیلی خوشم آمده بود. سوال کردم از اون شخصیت محترم که حضرت عالی مصحح کتاب اوائل المقالات شیخ مفید هستید، خیلی ذوق کردید که بنده او رو شناختم و مثلا باش باب حرف و باز کردم، خیلی لذت برد. فرضا خیلی ایشون به من توجه کرد، اقبال کرد. بعد از دو سه دقیقه بنده تو هم همون مجلس سه نفره شدم محور صحبت، شروع کردم با این بزرگوار به صحبت کردن. حالا شاید مثلا به اختلاف 50 سال فاصله، به اختلاف 60 سال فاصله، این حدودا حالا کم و زیادش نمیدونه، شروع کردم با ایشون به صحبت کردن و گفتم که خب شما مثل این که من از شما کتاب دیگری هم دیدم، کتاب دیگری هم دیدم، خیلی ذوق کرده بود که بنده دارم باش اینطوری صحبت میکنم و خیلی با ادب توضیح میداد که من این کتاب رو اینطوری نوشتم، اونطوری نوشتم، اونطوری نوشتم. یه مجلس عرض میکنم خیلی با صفایی شده بود از حیث مذاکرات علمی، خیلی با صفا و بی پیرایه. دیگه از اون مباحث چه گذشته حالا دیگه بنده چیزی در خاطرم نمونده. اما بعد من از ایشون پرسیدم که شما شاگرد کدام بزرگوار بودی؟ فرمود این طور شد، من در تبریز اینطوری درس خوندم، بعد من آمدم به قم در درس آقای حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه. گفتم پس شما هم درک محضر آقای حاج شیخو کردین؟ با کمال تواضع گفت البته ما بچه بودیم میرفتیم اون درس، نمیشه بگیم ما شاگرد آقای حاج شیخ بودیم. اون موقع مرسوم بود تا 3 سال اگر کسی درس میرفت تازه بهش شهریه میدادن، باید 3 سال بره درس خارج تا حالا بهش تازه شهریه بدن، و الا نمی دادن شهریه. این صحبت بر بهانه ای شد، من پرسیدم که وضع حوزه اونطور اون سال چجور بود، زمان شما چجور بود و اینها. ایشون همینطور که بیان می فرمودن دیگه حالا چجوری عنان سخن به اینجا کشید خب دیگه خاطرم نیست، اما یادمه که پرسیدم شما میشه یک توصیفی از دوره طلبی خودتون برای من بفرمایید؟ فرمود و اینها دیدم فقر خیلی شدیدی داشته. گفتم شما در این مدتی که در حوزه مشغول بودید آیا توفیق خاصی، آیا عنایت خاصی، آیا توجه خاصی هم شامل حالتون شد؟ میشه این رو برای من بفرمایید؟ خیلی حیا کرد، خیلی حیا کرد، با یه خجالت خیلی زیادی گفت که به من خب بله، این که اولیاء دین علیهم صلوات الله اجمعین همیشه لطف دارن اما ما قابل نیستیم از این حرفا. بعد ایشون برای من این ماجرا رو تعریف کرد، گفت من پدرم کارگر بود، آقای حاج شیخم هنوز اون 3 سال خارج ما به انجام نرسیده بود و به ما شهریه نمیدادن. مرحوم پدرم برای من از تبریز یه مختصری میفرستاد و گمان میکرد که این مختصر با یه مفصلی که در قم هست اینا برای من یه زندگی خوبی را ترتیب میده. دیگه خبر نداشت که در قم هیچ خبری نیست برای ما. من هم هیچی نمیگفتم. به همین مختصر با وضعیت بخور و بمیر داشتم سر میکردم، اینطوری سر میکردم. دیگه خیلی وضع رقت‌آوری داشتیم. گفت هم حجره، گفت دیوار به دیوار حجره ما، اون موقع شهید آیت الله مدنی زنده بودن و از معارف بودن رضوان الله تعالی علیه. ایشون نام مرحوم آیت الله مدنی را به عزت آورد، گفت ایشون مرد بزرگوار و کریمی بود، من اگر به ایشون میگفتم ایشون حتما از من دستگیری میکرد، اما این عزت نفس من مانع بود نمیگفتم. گفت وضع ایشون خوب بود. حالا خوب بودنشون اینطوری بود که برای ایشون از تبریز شیره میفرستادن، این خوب بودنش بود، و ایشون هم نان و شیره میخوردند و اینها. ما همون نان خالی رو هم ما نداشتیم بخوریم. اگر من به ایشون میگفتم ایشون حتما من رو به طعام دعوت میکرد، اما من نمیگفتم و عزت نفس من مانع بود، من نمیگفتم، بیان نمیکردم. گویا موقع کار به یه جایی رسید، 3 روز متوالی من به غیر از چای و قند هیچی نداشتم بخورم، 3 روز متوالی. و در این مدت هم نه در بحث من نه در درس من خللی ایجاد نشد، هم می رفتم به درس آقای حاج شیخ، هم مباحثه در وقت خودش در ساعت خودش، و تعمدن هم با دوستان خودم که می نشستم یه نشاطی از خودم من نشون می دادم که مبادا اینها یه موقع به حال من توجه بکنند. در روز آخر دیگه قند هم تمام شد، شد چای خالی. خب خود چای خالی ضعف میاره، با قندش هم ضعف میاره. گفت این چای خالی رو هم که من خوردم و اینها، مشغول به مطالعه بودم، ضعف برم غلبه کرد و افتادم در سنین جوانی افتادم و یه قدری در حالت قشوه بودم. بعد که از جا بلند شدم، اون موقع تازه شهرداری قم در فیضی چراغ کشیده بود، شهرداری تازه چراغ کشیده بود، چراغ گذاشته بود. این چراغ ها گاهی از اوقات کم نور و پر نور می شد. بین ما طلبه ها یکی از مزاح ها این بود که می گفتیم چراغ الان کم نور شده، حالا چراغ بل پر نور شده. این مزاحی بود بین ما طلبه ها. مال حیات مدرسه فیضیه بود. بعدش هم یه چراغ گذاشته بودن سر گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها، این چراغ هم در بعضی از مواقع کم نور و پر نور می شد. این هم برای ما یه مزاحی بود، می گفتیم چراغ الان کم نوره، چراغ الان مثلا پر نوره. گفت من وقتی به هم ضعف این طوری غلبه کرد، این طوری در فشار قرار گرفتم، گفتم من پاشم برم سراغ حضرت معصومه و از حضرت صلوات الله علیها من طلب کنم. این چشمم دیگه نمی دید. یک شبح می دیدم جلوی خودم. به این حال من حرکت کردم سمت در و دست گرفتم به دیوار. در اون حجرات فوقانی مدرسه فیضیه بودی، دست به دیوار همینطور یواش یواش آمدم جلو. صدای پا میشنیدم میاد از جوارم رد میشه، از صدای پا تشخیص میدادم این باید که باشه. همچی خودم رو میگرفتم و سلام میکردم که او توجه به ضعف من نکنه، که یکی از دوستان که از صدای پاش شناختم او رو، این آمد از کنار من رد بشه. من برای اینکه او بل تصور نکنه من حالم خوش نیست، مزاح کردم، گفتم که مدرسه امروزم باز این چراغاش ضعف کرده، کم نور شده. گفت نه نور خوبه. من متوجه شدم که چشم من دیگه خوب نمیبینه. من از اون جوابی که داد ملتفت شدم، بله این که چشم من خوب نمیبینه. گو همینطور این دیوار رو گرفتم، از پله ها آمدم پایین و وارد شدم به خیابان و از خیابان آمدم توی صحن حضرت معصومه صلوات الله علیها. نگاه کردم به چراغ سر گنبد، دیدم مثل شمع سرخی شده. اونجا متوجه شدم که چشم من ضعیفه و نمیبینم. از اون چراغ و از جهت من رو کردم به حرم حضرت معصومه صلوات الله علیها. در دلم گفتم که سیدتی و مولاتی، ما به شما پناهنده ایم، ما به آستان شما رو کرده ایم. و از این حرفایی که خوب می زدم که من الان سه روزه که چیزی نخوردم و در این مدت هم من مشغول به شؤون طلبگی خودم بودم، دیگه از این بیشتر نمیتونم، مقدورم نیست. شروع کردم این گونه به گلایه کردن، این گونه به گلایه کردن. که وقتی این کلمات رو میگفتم یه دستی آمد سمت من. من اون موقع فکر نکردم، آخه من چشمم اون نور سر گنبد را داشت به زحمت میدید، سرخ میدیدم، چطور این دست و من اینقدر واضح و روشن دیدم؟ یه دستی آمد سمت من برای مصافحه. من این دست رو از بالای مچ دیدم. من هم این دست رو آوردم جلو، مصافحه کردم، یه چیزی گذاشت در دست من. بعدم دیگه من اون دست رو ندیدم. ایشون خیلی آدم با حیایی بود، میگفت من خجالت کشیدم نگاه کنم ببینم این چیه گذاشته در دستم، اما فهمیدم پوله. همینطور این دیوار صحن رو گرفتم آمدم بیرون. اون نونوایی بغل فیضی آمدم و این پولو بهش دادم. به من گفت چند تا نون میخواد؟ گفتم 5 تا. خب وقتی به من این 5 تا نون رو داد، باقی پول رو به من داد. من اینقدر گرسنه بودم، اینقدر در فشار بودم که سرم رو کردم زیر عبا و با 2 تا لقمه من 1 نان خوردم. اینقدر در ضعف بودم. و بعدن که چشمم همونجا فل مجلس نور آورد، نگاه کردم دیدم و باقی پول رو شمردم، دیدم این پول یه اسکناس 5 تومانی بوده. بعد از اون هم من دیگه فقر را ندیدم. بعد از اون ماجرا همیشه زندگی من دیگه خوب گذشت. تا این زمان وقتی این را میگفت من در فکر رفته بودم که اینها به علم، به ماهو و علم داشتن نگاه میکردن، نه به جهت دیگر. اینها غرضشون از طلبگی این بود فقط در کسوه دانشمندان باشن، اینکه حالا تعینی داشته باشن، تشخصی داشته باشن، یه جایگاهی برای خودشون فرض بکنند و امثال ذلک. و بعدم اون همه خدمات کردن، اون همه بحث‌های علمی کردن. یه موقع من همین ماجرا رو در یکی از مجالس میگفتم، یکی از اهالی تبریز از عرض میکنم مادهین بزرگوار حاج آقای خجسته بعد از منبر به من گفت ما در تبریز میرفتیم پا منبر آقای عاشق عباس خلی واعظ چرندابی، که اون اهالی بعضن روی اون حالا اون نگرشی که داشتن ایشون را مقدمه کرده بودن برای روزخان که ایشون بیاد برد منبر مجلس رو نگه داره تا یه روزخانی بیاد اونجا و به خانه و صدای خوبی داشته باشه. برای اون روزخان اینا شأن قائل بودن، برای ایشون که عالم بود کمتر شأن قائل بودن. گویا یه موقع به ایشون کسی گفت آقا شما عالمید، شما آخه مقدمه یه روزخان شدید. فرمود من تمام غرضم اینه که بیان احکام کنم برای مستمع، حالا به هر صورتی که هست، به هر وضعی که هست، من میخوام بیان احکام بکنم. من در صدد نیستم که حالا بخوام برای خودم یه شأنی درست بکنم. خب این گونه نگرش در دستگاه علم، این خیلی عظیمه، این خیلی بزرگه، این خیلی نگرشه واقعا جامع و وسیعیه. این که آدمی به علم بنگرد برای خود علم، نه این که این علم را بخواد برای یک شئونی، برای یک سلسله اموری برای خودش مقدمه بکند. البته این نباید سبب بشود اگر آدمی یه موقع دانشمندی را دید اون طوری هست سراغ علمش نرد. در همین حدیث در یه فراز دیگری که دیروز بهش من یه اشاره کردم، امام علیه السلام از فرمایش جناب عیسی ابن مریم به حواریین می فرماید که جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام به حواریین فرمودن مبادا سوء رغبت عالم به علمش این سبب بشود شما از علم او اعراض و اجتناب کنید، ولو این که او خودش به علم خودش عامل نیست، اما شما از علم او بگیرید و از علم او بهره ببرید، خود به کمال برسید، ولو او دارد با سوء رغبت به انجام لوازم علمی سبب شقاوت خودش می شود. حالا این بهانه نشد که آدم سراغ عالم نرد، بگن بله این خودش به علمش عمل نمی کند، پس من برم چه بگم؟ این یه بهانه تراشیه. جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهی و علیه مسلات و سلام می فرمد ای حواریین، این در همین حدیثه، در همین روایت طولانی و نورانی یا هشام. حضرت فرمودن ای هشام، جناب عیسی ابن مریم به حواریین می فرمود که اگر شما در شب تاریک و ظلمانی در یک صحرایی دارید می روید که در اون صحرا چراغی ندارید مگر یک چراغ که روغنش بوی بد میده، خب آیا این بوی بد روغن سبب میشه که شما از این چراغ دیگه کلن اعراض کنید، یا بوی بدش رو تأمل میکنید، از ضوء و از نور چراغ شما خود رو بهره‌مند میکنید. گفتن نه، ما از نورش استفاده میکنیم، با اون بوی بدش یه طوری کنار میاد. فرمود که همین طور از سوء رغبت عالم در عمل ننمودن به ملزومات علمیش، این سبب نشود که شما سراغ علم او نرید. برید شما از اون نور علم استفاده کنید، او را با عمل خودش رها کنید. این یه موقع برای ما بهانه نشد بگیم بله ما سراغ او نمیریم، سراغ او نمیریم، سراغ او نمیریم، او خودش به علم خودش عمل نمی کند. اگر خوب بود او خودش عمل می کند. این خودش از فریبا و مکائد شیطانه. بلکه می باید سراغ اون علم برید، منتها شما از اون سوء رغبت بل اعراض کنید، بنا به قاعده ادب است که آموختی از بی ادبان. نگاه کنید ببینید او سوء رغبت چقدر بده، شما به اون علم حسن رغبت بل حسن رغبت از خودتون به نمایانید. این یه بهانه، یه موقع آدمی به بهانه های مختلف یه موقع از وظیفه خودش در میره، یه موقع از وظیفهش این است الان بشیند درس بخوند، نمیتوند درس بخوند، میخوادم بگد من طلبم بیکار نیستم، میبینی بله کتاباش رو میرزد پایین، هی از این ور میذارد اون ور، از اون ور میذارد این ور، این میخواد وقت کشی بکنه تا این که بگه من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم. وظیفهش الان خوندن درسه. مرحوم شهید ثانی در منیت المرید می نویسد که طلب باز لباس تیره بپوشه، بل تا این که زیاد وقت صرف نکنه برای شستن لباس، او خیلی وقت نداره، باید مشغول باشه به درس، مشغول باشه به بحث، مشغول باشه به شؤون علمی، نه این که مشغول باشه همش لباس اتو کردن و تر و تمیز کردن. یه موقع میبینه اون سوء رغبتش به درس، این باعث میشد همش بشیند به لباس اتو کردن، که بله طلبه باید زی اسلام داشته باشد، من میخوام زی اسلام رو حفظ کنم. اینا همون بهانه هاییه که آدم میخواد از وظیفه خودش در برد. مرحوم حجت الاسلام شریف رازی میگفت من از قم آمده بودم شهر ری، و مرحوم امام اون موقع در قم وقتی کسی میخواست شهر ری بیاد میفرمودن چه خوشدمی که برایت به یک کرشم دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. میگفتیم آقا یعنی چی؟ میفرمودن که وقتی رفتی زیارت حضرت حضرت عبدالعظیم صلوات الله علیه، بعد برید زیارت آقای هاشم تقی بافقی، زیارت آقای هاشم تقی بافقی. میفرمود ما از قم آمده بودیم به شهر ری و بعد از زیارت آمدیم به منزل آیت الله هاشم تقی بافقی. فرمودیشون خب و سوال کردن شما از کجایید، و گفتیم ما اصالتمون راضی هستیم از اهل شهر ریم، حالا قومیم. گفت اومدی تهران واسه چی؟ ری اومدی واسه چی؟ طلبه چه کار به ری داره؟ گفتم میخوام برم مشهد. گفت برای چی؟ گفتم زیارت. یک تشر محکم زد به من آی آشم تقیه بافقی که مشهور بوده صاحب تشرفات به محضر آقا امام زمان، یک تشر محکم زد به من که تو بی خود کرده ای میخوای بری مشهد؟ طلبه و زیارت؟ این حرفا به تو نیامده. میگو یک سری دیگه هم گفت به من. گفتم و میخوام برم در درسهای مشهد شرکت کنم، ببینم که آقایان مشهد چجوری بله درس میگن. من خصوصا ادبیات مشهد شنیدم خیلی قویه، میخوام اونجا ببینم درسهای ادبیات. یک تبسمی که گوها شیر آمدی باریکالله. طلبه باید در هر حالی مشغول به درسش باشه. میخوام برم زیارت، میخوام برم این حرفا یعنی چی؟ باید در هر حالی مشغول به درست باشی. بله بگو میخوام برم من درسای مشهد رو ببینم و زیارت امام رضا هم برم. بگو حالا آقای هاشمم تقی وافقی صاحب تشرفا میخواد بگن که عالم برا خودش یک سلسله آفات دارد، این آفات هر از چندی یه طوری خود رو می نمایانه. یه موقع پا میشه نماز شب میخونه که درس نخونه. اینا چیزایی که اون خیلی دست در طلبه. یه موقع پا میشد که بله بره ببینه کجا فقیر داره مستمند داره، بله این که از اون ساعت مباحثش در بره. این نفس خیلی از این کارها میکنه با آدم که خلاصه از این علمه یه طوری در بره، یه طوری فرار کنه از این علم. میگه میدیدن جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از نمازهای واجب شروع میکرد به حفظ کردن الفیه ابن مالک، شروع میکرد به حفظ کردن الفیه ابن مالک شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. یعنی اون شؤون علمی خودشون را بی بهانه حفظ میکردن، در هر حالی از احوال، در هر موقعیتی. حالا یه موقعی آدم برای این که از درسش در بره پا میشه میره سراغ مفاتی، امشب میخوام من مناجات خمسه عشر بخونم، میخواد این از درسش در بره، سیوتیش بل نمره ضعیف آورده، میخواد با مناجات این سیوتیه رو درستش بکنه، این درس میخواد، خوندن میخواد، امثال زاله. یعنی میبینی گاهی از این طرف آدمی با تفره رفتن، گاهی از اون طرف با خودنمایی کردن، یه طوری از این زی علمی خودش میخواد برای خودش یه مفری درست کنه، یه مفری. و حالا که این علم مثل کسب آقایان علم، شما این کسبه را نگاه کنید، این کسبه را شما ببینید، صبح که میرن بازار زنش مریض باشه این میگه من باید برم حجره، بچهش مریض باشه میگه من باید برم حجره، دوستش بخواد بیاد دیدنش آه من میخوام امروز ظهر بیام پیش شما، میگه انشالله شما روز تعطیل تشریف بیارید من امروز کسب میره. هر کاری براش پیش میاد این کسب رو مقدم میکنه، در این حالم این کسب را به عنوان تفاخر انجام نمیده، به عنوان که خب زندگی است و احتیاج به کسب دارد و بدون کسبم نمیشه زندگی کرد، هم به کسبش مقیده، هم این عرض میکنم که تقید خودش رو توأمه با تفاخر نمیکنه، میگه خب من کاسبم باید کسب کنم. علم این طوریه، ما طلبه ایم و میباید سراغ علم بریم، نه به این علممون. امروز من وقت نداشتم، ننه بزرگم انگشت پایش در رفته بود، من نگران بودم، از این حرفا بگیر برو جلو، نه این طوری باشه، نه اون علم را ما برا خودمون مایه تفاخر بکنیم، مایه تفاخر بکنیم. بله خود علم در ذات خودش فخر خودش را دارد و خداوند متعال هم اون کسی را که بخواد در مقام فاخریت قرار بدهد در موقع خودش در جای خودش اون جلوه را از اون می نمایاند. اما این که من طلبم، من دانشجو هستم، من در پی علمم، من باید به علم، به ماه و علم نگاه کنم، نه به جهت دیگر، نه تفره از این برن، نه از اون طرفش خودنمایی و سربلندی بیجا. و متعلمون متقری کلم از داده علمن از داده کبرا، می فرماد از این طایفه در رو، اینا دوزار نمی ارزن. یستعلنو به قرائتهی و علمهی علامن هو دونه، او استعلا می جوید، او استیلا می جوید به قرائتش، به علمش، به زیر دستانش. این در صدد استعلا و استیلاست. یکی از آیین علما من رو خودش شنیده میگفت در کربلا یک مدرسی بود، این شاگردانش رو تحقیر میکرد، مسخره میکرد، هرچه آقایان میگفتن آقا نکن این کار رو، اونها طلبه هستن، اینا دانشجوان، دانشجو شأن دارن، آخه چرا تحقیر میکنی؟ یا میگفت نفهمن، یا میگفت بیشعورن، از این حرفا میزن. میگو یه روز صبح شاگرداش آمدن گفتن ایشون درس نیامده، ما رفتیم سراغش دیدیم نشسته حالت بهت زده، گفتیم چیه؟ گفت من هر روز میخوام بیام درس به کتاب یه نگاه میکنه، امرو هرچی نگاه کردم هیچی نفهمیدم، هیچی نفهمیدم، همه از یادم رفته. گفت رفتیم کتاب پایین تر آوردیم، کتاب پایین تر آوردیم. گفت چند روز بعد دیدیم خودش رفته در درس یکی از شاگرداش نشسته. گفت همه از یادم رفته، همه از یادم رفته، خودش رفته بود در درس یکی از شاگرداش نشسته بود که دوباره اینا بیاد تو یادش. بهش گفتن ببین آقا این نتیجه دنیاییش بود، حالا در آخرت خداوند متعال چه بلایی سر متکبر میاره یه روز دیگه خدا دانه. یه از در روایت میفرمد اینها مثل مورچه وارد صحرای محشر میشن زیر دست و پا، مثل مورچه. از اون طرف میفرمد اون عالمی که او خودش بله به علم خودش عامل نباشد اهل دوزخ، از بوی عفونت او به خداوند متعال پناه میبره. این که اهل دوزخ از بوی عفونت عالمی که به علم خودش عمل نمی کند اینا به خداوند متعال پناه میبره. علم شریف است، به ما هو علم، خدا رحمت کند آی علامه طباطبایی را، هیچ موقع حاضر نشد به ایشون بگوین استاد، هیچ موقع، هیچ موقع حاضر نشد. بفرمود ما طلبه ایم، ما با هم مذاکره علمی میکنیم، ما با هم بحث علمی میکنیم، یک چیزی شما میگید یک چیزی من میگم. منزل مرحوم آیت الله العظما آی میلانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آی علامه طباطبایی اونجا تشریف می آوردن، یکی از این متقری ها آمده بود اونجا، البته ملبس نبود، از همین بازاریا بود، اما از اونها که خیال میکنن یه پله مونده تا امام جعفر صادق برسن، از اونها آمده بود خدمت آقای علامه طباطبایی. بعد یه آیه قرآن مطرح کرده بود یکی از آقایان، این آمده بود میگفت آقا شما بگید تا منم بگم که تفسیر این آیه چیه. خیلی صحنه دیدنی شده بود. مرحوم آقای علامه طباطبایی فرمودن من عرض کنم، گفت بله آقا شما بگید حالا منم بگم. بعد آقای طباطبایی فرمودن این آیه این طوری به نظر میرسد، حالا شما بفرمایید، همینطور حالا شما بفرمایید. این حال اون کسی است که علم را به ماهو و علم می نگرد، نه اینکه برای علم بخواد یه جایگاه ویژه‌ای برای خودش قائل بشه. انشاءالله الرحمن که خداوند متعال همه ما را به عنایاتش هدایت به خیر بفرماید. اون گروه سوم انشاءالله اگر توفیقی بود و علمی، فردا به محضرتون که حضرت علیه الصلاه و السلام می‌فرماید و عابدن جاهلن یستصغر من هو دونه فی عبادته یحب ان یعدم و یوقر. روز هفتم محرم الحرام مرسوم است در تهران که توسل به ذیل عنایت شش ماهه سید الشهدا سلام الله علیه می شود. سروران معظم، هیچ شهادتی اینطور که در مقاتل هست این حالات رو در سید الشهدا پدید نیاورد، هیچ شهادتی، که امام علیه السلام از خودشون اونگونه اضطراب و پریشانی نشان دادن. بیاد سید الشهدا یه قدم میرفت عقب، یه قدم میامد جلو. جناب سکین صلوات الله علیه ها میفرماید من در ظهر عاشورا به آتش فشار آورده بود، گفتم شاید عمه جانم زینب صلوات الله علیها ذخیره آبی داشته باشه، من از ذخیره آبشون بگیرم. حرکت کردم سمت خیمه زینبی، این اطفالی که در کربلا بودن اینا ملتفت حال من شدن، دنبال من راه افتادن. امروز میگن اطفال زبان مخصوص خودشون رو دارن، یه ایما اشاره هایی هست بینشون، خودشون ملتفت میشن. میفرماد وقتی رسیدیم به خیمه عمم زینب 20 تن شده بودیم، دیدم که عمه جانم زینب صلوات الله علیها برادرم را مقابل خودش به زبین خوابانده، قنداقه رو باز کرده، برادرم مثل ماهی که از آب افتاده بیرون بیتابی میکنه، خود رو بالا و پایین میاندازه. عمم زینب دارد زجه میزند در این حال، میفرماد عزیز برادرم به من سخته، تو از من چیزی رو میطلبی برای من انجامش میسور نیست. در این حال آقا ابی عبدالله رو به خیام حرم کردن، فرمودن یا اخیاه ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده، نازدانه رو به دست گرفتن، رو به دشمن کردن، گفت که ای قوم روح پیکرم استین، ثانی حیدر علی اصغرم استین، آن همه اصغر بودند اکبرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین، رحمی کشحال بر فناس محول. یه موقع دیدن نازدان تقلا می کنه، التفات فرمود تیر کینه ارمله، با گلوی نازو کار شمشیر کرده، با عجل شمشیر از نیام کشیدند، بند قنداقه رو دریدند، قنداقه رو باز کردند، نازدانه در حالت احتضار، راحت جان بده حسین.